چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس نمایندگان آمریکا یک طرح تازه برای مشروط کردن توافق ایران را تصویب کرد. طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکا را در شرق افغانستان منهدم کرده است. و نخست وزیر اسرائیل هفته آینده به آلمان سفر خواهد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنج شنبه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا نخواهد توانست پیش از پرداخت خسارت از سوی تهران به قربانیان ترور تحریم‌های ایران را لغو کند. طبق این طرح ایران موظف است 43 میلیارد دلار خسارت به قربانیان عملیات تروریستی نسبت داده شده به تهران را پرداخت کند. در غیر این صورت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند تحریم‌های ایران را لغو کند. به گزارش آسوشیتد پرس، کاخ سفید آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد در صورت تصویب این طرح در کنگره باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. طرح مذکور باید در سنای آمریکا نیز به رأی گذاشته شود. ترکیه و متحدانش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترکیه، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، از روسیه خواستند که عملیات هوایی خود را بر مواضع گروه خلافت اسلامی متمرکز کند. این کشورها نگرانی عمیق خود را از عملیات هوایی روسیه به سوریه اعلام کرده و گفتند که این کار افراط‌گرایی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس روسیه میگوید کرملین تخمین میزند که عملیات هوایی این کشور در سوریه 3 تا 4 ماه طول خواهد کشید. پس از آغاز اولین دور حملات هوایی روسیه در سوریه، آمریکا و ناتو ابراز نگرانی کرده بودند که هدف از این حملات برخلاف آنچه روسیه گفته نه گروه خلافت اسلامی و القاعده بلکه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. طالبان میگوید یک هواپیمای نظامی آمریکایی را در شرق افغانستان منهدم کرده است. بر اثر سقوط این هواپیما 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 6 نفر از کشته شدگان سربازان ناتو بودند. ناتو میگوید هنوز مشغول تحقیق بر سر علت سقوط هواپیمای C-130 در نزدیکی جلال آباد در شرق افغانستان است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر خود گفته است که این گروه هواپیما را سرنگون کرده است. با این حال تونی ویکمن، یک ژنرال ارتش آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفت که با اطمینان بالایی میتواند بگوید که حمله طالبان موجب سقوط نشده است، اما تحقیق در این باره ادامه دارد. و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پنج شنبه آینده میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار جزی از دیدارهای سالانه عادی دو کشور خواهد بود. آلمان قوی ترین متحد اروپایی اسرائیل به شمار می رود، اما روابط این دو کشور در سالهای اخیر رو به وخامت گذاشته است. آقای نتانیاهو به شدت مخالف توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 است و خانم مرکل تاکنون بارها همراه رهبران دیگر کشورهای غربی از اسرائیل به خاطر شهرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن انتقاد کرده است. سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، در سخنان خود در نماز جمعه تهران به مناسبت آغاز هفته نیروی انتظامی به ارائه کارنامه خدمات انتظامی اجتماعی و امنیتی نیروی انتظامی در یک سال گذشته پرداخته و اظهار داشته ارائه بالغ بر 89 میلیون خدمت گوناگون اجتماعی از جمله صدور گواهینامه، گذرنامه، کارت پایان خدمت و همچنین استعلاماتی از جمله عدم سوء پیشینه از دفاتر پلیس به علاوه 10 از جمله این خدمات است. پروانه وحید منش و گزارشی در این باره.
هفته پیش رو 11 تا 17 مهر ماه هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ناجاست. ناجا پلیس ایران است که از سال 1370 از ادغام شهربانی و ژاندارمری ایجاد شده و امنیت داخلی کشور بر عهده آن است. این نهاد انتظامی در کشور شامل پلیس امنیت، پیشگیری، راهبر، پلیس آگاهی، پلیس دیپلماتیک و نیز معاونت صدور گذرنامه، معاونت اینترپل و معاونت حفاظت از منابع طبیعی و یگان ویژه است که زیر نظر رهبر ایران آیت الله خامنه ای و وزیر کشور اداره می شود. نیروهای انتظامی در هر کشوری نقش برقراری امنیت و حفاظت از جان و مال مردم را بر عهده دارند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی گفته بود نیروهای انتظامی به جای برقراری امنیت در کشور به امنیتی کردن فضای جامعه دامن زدند. او همچنین گفته بود پلیس فقط باید مجری قانون باشد نه مجری اسلام و در برخورد با زنان نیز ادب را رعایت کند. با این حال در بیانیه نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا بر بکارگیری مدیریت جدی و جهادی در سالمسازی محیط و اجرای حجاب و عفاف تاکید شده است. مهداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد بر این باور است برخلاف کشورهای دموکراتیک در کشورهای استبداد زده مردم با دیدن پلیس وحشت می کنند و به آن اعتمادی ندارند.
در حالی که پلیس معمولا نمیگم همیشه ولی معمولا در کشورهای دموکراتیک اساسا به عنوان یک نهادی برای یاری رساندن به کلی از مشکلات مردم و ایجاد نظم و دلگیری از بدهکاری، تجربه اشتباهی و غیره هست و جنبه کمک رسانش خیلی برجسته است. اما در کشورهای استبدادی در جمله ایران رابطه پلیس با مردم اصلا یک رابطه سرکوبگرایانه و اقتصادی است، یعنی مردم با دیدن پلیس اساسا در درجه اول وحشت میکنند و فکر میکنند که پلیس کارش سرکوب بگیر و ببند و تولید مشکل برای مردم است.
با وجود وظیفه اصلی نیروی انتظامی در جامعه نسبت به برقراری امنیت، در سالهای اخیر بارها شاهد برخوردهای امنیتی شدید و درگیری میان نیروهای انتظامی و مردم بودیم. سال 1378 نیروی انتظامی به همراه لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران و تجمع دانشجویان حمله برد. این در حالی بود که طبق قانون نیروهای انتظامی اجازه ورود به دانشگاه ها را نداشتند. پس از ماجرای کوی دانشگاه، درگیری میان نیروی انتظامی و مردم در استانها و شهرهای مختلف کشور بارها به دلایل مختلف محلی و سیاسی ادامه داشته است. در سال 1388 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نیروی انتظامی بارها با مردم درگیر شد. درگیری‌ها و خشونت به حدی بود که مهدی کروبی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به آن واکنش شدید نشان داد. خواست مهدی کروبی مبنی بر رسیدگی به وقایع پس از انتخابات هیچگاه بررسی نشد. آقای درویشپور معتقد است نیروی انتظامی پس از وقایع سال 88 و سرکوب شادی‌ها و تجمع‌های مردم هرگز نمی‌تواند جایگاه یک پلیس حمایتگر را در جامعه ایفا کند و هر گونه اعتمادی میان مردم و نیروهای انتظامی از بین رفته است.
مردم در تجربه بزرگترین اراده جمعیشون برای تغییر، برای دموکراسی، برای آزادی بیان، برای شکوفایی با چهره از نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی به شدت سرکوبگر و خشن روبرو میشه و خب این در حافظه مردم نقش میبنده. به اضافه اینکه فقط در سال 88 همیشه نیروی انتظامی عملا نوعی یک عامل سرکوب شادی‌های مردم، تجمع‌های مردم و اصلا حتی نوعی لباس پوشیدن مردم است به خاطر تظاهرات سیاسی. بنابراین اینکه فکر بکنید با 4 تا اقدام مثلا خیریه یا 4 تا مثلا اقدام یاری رساننده این تصویر تغییر میکنه، به نظر بسیار ساده‌اندیشانه خواهد بود. تا زمانی که ما با یک دولت یا نظام دموکراتیک روبرو نباشیم، تصویر مردم پلیس و نیروی انتظامی تغییر نخواهد کرد و به عنوان یک نیروی سرکوبگر منفی و نقطه مقابل مردم شناخته میشه.
پیشتر سردار حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی گفته بود ملاک موفقیت عملکرد نیروی انتظامی رضایت مردم است و اگر مردم رضایت نداشته باشند ارزیابی ها ارزشی ندارد. اشتری حمایت از حریم خصوصی مردم و مبارزه با اشرار و قانون شکنان را وظیفه این نهاد عنوان کرده بود.
گزارش پروانه وحید منش رو با هم شنیدیم.
کشته شدن بیش از 460 ایرانی در حادثه منا. کشور ما و ملت ما بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل نشان بده، اوضاع اونها خوب نخواهد بود. ما خویشتنداری کردیم.
یک تنش تازه در روابط ایران و عربستان.
قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده.
شما در مورد حادثه منا در مکه چی فکر میکنید؟ آیا شما هم با برخوردی سخت و خشن با این جریان موافق هستید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران به صورت زنده در برنامه ساعت ششم با یه صحبت‌های شما و کارشناسان می‌نشینیم. با ما تماس بگیرید. 6@radiofarda.com.
در نیویورک نخست وزیر اسرائیل طی نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر تاکید کرد که کشور او به هیچ روی اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی ایران یک قدرت اتمی بشود. آقای نتانیاهو همچنین توافق اتمی شش قدرت بزرگ جهان با ایران و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت به باد انتقاد گرفت. در این خصوص به سراغ نادر صدیقی همکارمون در آمریکا می‌ریم تا بیشتر در این باره بشنویم.
بخش اصلی و نخست سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به برنامه هسته‌ای ایران و به گفته او اشتباه قدرت‌های بزرگ و انتقاد شدید از لغو تحریم‌ها اختصاص داشت. نخست وزیر اسرائیل با تأکید گفت که کشور او اجازه نخواهد داد دولت ایران وارد باشگاه اتمی جهان بشود، چه با زور، چه آهسته و چه با گام‌های معمولی. در هر حال و به هر صورتی اسرائیل مانع آن خواهد شد. آقای نتانیاهو توافق برجام بین شش قدرت بزرگ و ایران را به شدت مورد حمله قرار داد و گفت به محض اینکه جامعه جهانی تحریم‌ها را بردارد، دولت ایران اینجا و آنجا به دنبال تومه خواهد گشت. او گفت دولت ایران تنها برای اسرائیل خطر محسوب نمی شود و با تأکید بر آنچه که او با عنوان تاخت و تاز ایران در خاورمیانه و ترور در گوشه و کنار جهان یاد کرد، افزود که این دولت موشک های باستیک بین قاره‌ای تولید می کند که تنها یک هدف دارد و آن چیزی جز حمل سلاح هسته ای نیست. نتانیاهو خطاب اعضای مجمع عمومی یادآور شد که ایران در حال حاضر موشک هایی دارد که می توانند به اسرائیل برسند. بنابراین موشک های بین قاره‌ای تازه‌ای که دولت ایران تولید می کند برای حمله به اسرائیل نیست، بلکه برای به مخاطر افکندن کشورهای شماست و علیه اروپا و آمریکاست، با هدف نابودی جمعی در هر زمان و مکانی. نخست وزیر اسرائیل اعتراف کرد که مخالفت با توافقی که توسط قدرتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا تایید شده آسان نیست. میر جاودانفر، کارشناس ایرانی تبار امور خاورمیانه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه نتانیاهو درباره خطر انهدام اسرائیل از جانب ایران را مردود می شمارد.
ایشون که هنوز اشاره میکنن این که ایران یک خطر بقایی هستش برای اسرائیل که میتونه اسرائیل رو از بین ببره، من با این مخالف هستم. به رغم اینکه ما همیشه میشنویم شعارهای مرگ بر اسرائیل و تهدیدات از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل، ما الان میبینیم که برنامه اتمی ایران و خطر برنامه اتمی ایران علیه اسرائیل برای حداقل 25 سال خونسا شده با این توافق. ولی هنوز آقای نتانیاهو داره از این مسئله استفاده میکنه که برنامه اتمی ایران یک خطر مهمی هستش برای اسرائیل. آقای نتانیاهو این کار میکنه به خاطر اینکه عقیدش اینه و مخاطبینش مردم اسرائیل هستن که اتفاقا از این دیدگاه آقای نتانیاهو باشون موافق هستن.
آقای نتانیاهو خطاب به جامعه جهانی هم گفت که هر تصمیمی در رابطه با ایران اتخاذ شود، اسرائیل به سیاست دفاع از خود ادامه خواهد داد. او تأکید کرد که توافق اتمی صلح را برقرار نمی سازد، بلکه آن را به خطر می اندازد. نخست وزیر اسرائیل افزود حال که توافق اتمی را به سرانجام می رسانید، دست کم در امر بازرسی ها دقیق باشید و مطمئن بشوید که بازرسان واقعاً بازرسی می کنند و مطمئن شوید که در صورت تخلف ایران تحریم ها واقعاً تجدید خواهند شد. نتانیاهو آنگاه به روابط کشورش با آمریکا پرداخت و آن را ناگسستنی عنوان داد. حدود یک ماه دیگر نخست وزیر اسرائیل به دعوت رئیس جمهوری آمریکا میهمان کاخ سفید خواهد بود.
I am prepared to immediately resume direct peace negotiations with the Palestinian Authority.
بنیامین نتانیاهو در زمینه صلح با فلسطینی‌ها نیز گفت که آماده است بیدرنگ با مقام‌های فلسطینی گفتگوهای صلح را آغاز کند.
نادر صدیقی و گزارش او پایان بخش این بخش است.